بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 91 سطر 4. ما ای حکمون هو بالقرائن فبالحدسیه سن از یحصلو به مشاهدت حال نفس حدسون قویون موجبون لیقین. بحثمون در سلام علیکم قضایایی بود که میتونستن مقدمه قرار بگیرن برای صناعات شمس. از بین اون مقدمات فعلا داریم در مقدماتی بحث میکنیم که میتونن مقدمه واقع بشن برای برهان. بحثمون در مطلق مقدمات بود، اما از بین اونها فعلا اون مقدماتی که مقدمه برهان میشوند انتخاب کردیم و داریم در اونها بحث میکنیم. 6 تا مقدمه هستن که ما اسمشون رو بدیهیات میذاریم و اینا رو در برهان به کار میگیم. ما 5 تا از اونها رو گفتیم، فعلا میخوام 6 رو بگیم که آخریشونه، یعنی حدسیات. قبل از اینکه من وارد بحث در این 6 بشم، یه سوالی در مورد اون 5 که متواترات گفته شده بود که این سوالو من مناسب دیدم مطرح کنم جواب بدم. ما در متواترات که قسم 5 بود تکرر استماع رو شرط کردیم، گفتیم که باید از افراد مختلفی ما مطلبی رو بشنویم تا اون مطلب رو با کمک قیاس خفی متواتر و یقینی قرار بدیم. تواتر از ناحیه اون اخبار متعدد میاد، یقینی بودنم از ناحیه اون قیاس خفی میاد. وقتی این دوتا جمع بشن یه متواتر یقینی در اختیار ما قرار میگیره. سوالی که مطرح شده بود این بود که اون استماعهای متکرر چطوری حجتن، چطوری مفیدن، چه ارزشی دارن که بتونن به ما یقین عطا کنن. سوال این نبود که چطور به ما یقین افاده میکنن، سوال این بود که چطور اعتماد رو ما رو به خودشون جلب میکنن. این خبرها چطور مورد اعتماد ما میشن؟ یه دونه خبر که مورد اعتماد ما نیست یا به تعبیری حجت نیست، خبر دوم مورد اعتماد ما نیست، اونم حجت نیست. تک تک حساب کنیم 40 خبرم که باشه، یکیش حساب کنیم هیچ کدوم مورد اعتماد ما نیستن. چطور غیر حجت ها جمع شدن و حجت درست کردن؟ چطور غیر معتمد ها جمع شدن و معتمد شدن؟ این مثل اینی که در مثال معروف میگن صفرا رو که جمع کنی عدد درست نمیشه، هر چی صفر رو کنار هم بذاری عدد درست نمیشه. اینجا شما صفرا رو کنار هم گذاشتید، غیر حجت ها رو کنار هم گذاشتید، غیر معتمد ها رو کنار هم گذاشتید، خواستید یه معتمد و حجت درست کنید و این شدنی نیست. فخر رازی در باب قضا و قدر یا به تعبیر دیگه باب جبر و تفویض دلائل متعددی بر جبر اقامه میکنه، چون اشعری مسلکه و جبر رو قبول داره. بعد میگه که تمام این دلائل ضعیفه، ولی از اجتماعشون اطمینان حاصل میشود که جبر درسته. بعد اون وقت اشکال میشه که دلایل ضعیف کنار هم جمع بشن یه دلیل قوی درست میکنه. تک تکش رو نگاه کنی ضعیفه، کنار هم جمعشون کنی اجتماع ضعفا است. اجتماع ضعفا که یه دلیل قوی درست میکنه. همین اشکالی که الان اینجا کردیم اونجا میاد. جواب این اشکال اینه. در مورد کار فخر جواب اشکال اینه که ایشون میگه ما بالاخره یه آرامشی پیدا میکنیم بعد از اینکه این زنون بهمون القا میشه. درسته زنهای متعدد تبدیل به یقین نمیشن، ولی یه آرامشی به ما میده و همون آرامش در این بحث برای ما کافیه. اونجا اینطور میگه. در مورد بحث ما اعتماد ما یا خبر این آدم حجت نیست، خبر اون یکی هم حجت نیست. اونی که من رو مجاز میکنه که این مقدمه رو در برهان به کار ببرم اخبار اینها نیست، بلکه اون یقین نیست که من به دست میارم. حجت اون یقین است، نه این اخبار. من از اون متواترهای اطمینانی به دست میارم که با اون قیاس خفی این اطمینان رو تبدیل به یقین میکنه. مهم اون اطمینان است که من به دست آوردم، مهم این خبرها نیست. این خبرها وسیله اون اطمینانه، و الا اگر خبر هزار تان بود این اطمینان حاصل نشد. دیروزم گفتیم نتیجه این نمیده. اگر تمام افرادم بر این مسئله اتفاق کنن و باز اطمینان برای من حاصل نشه نتیجه این نداره. مهم اون اطمینان است که از عدم توافق اینها بر کذب حاصل میشه برای ما. بعد این اطمینان رو ما به توسط اون قیاس خفی تقویت میکنیم، میشه یقین. وقت اون یقین من الان معتمد منه و اون اخبار و اینها وسیله یقینه. وسیله یقینه، اونا حجت نیستن، وسیله هستن که این حجت پدید بیاد. حالا چطور اینها منشأ یقین میشن اون دیگه ما نمیدونیم. خدا این چنین ما را آفریده که از اجتماع این اموری که هیچ کدامشون تک تک حجت نیستن از اجتماعشون ما اطمینان پیدا کنیم. الان همین که دیگه مراجعه کنیم به وجدانمون از قول یه نفر اطمینان پیدا نمی کنیم، ولی اگه چندین نفر به ما مطلبی رو بگن مطمئن میشیم. حالا اینطوری آفریده شده. شاید اگه جور دیگه آفریده میشدیم جور دیگه اکثر عمل نشون میدیم، ولی فعلا اینطوری هستیم. بنابراین اون مقدمات یقین و اسباب یقین اونها رو ما نمیگیم حجتن، خود یقینمون حجته. یقینی که من به این قضیه پیدا کردم به من اجازه داده که این قضیه رو مبدا برهان قرار بدم، نه خبر اونها. این سوالی بود که در جلسه گذشته پرسیده شد که از این غیر حجت ها چطور حجت به دست میاری. جواب دادم که حجت ما اون یقینیست که از این غیر حجت ها حاصل شده. سوال کردم چگونه این حجت از اون غیر حجت ها حاصل میشه. عرض کردم این ساختمان نفس ماست، یه اونو ما نمیدونیم، این چنین ساخته شدیم و ما از اون خبرهایی که تک تکشون حجت نیستن از مجموعه شون یقین پیدا میکنیم و همین یقین ما میشه حجت. همینه دارم عرض میکنم منم دیگه. یعنی اولی که به من خبر، اون نفر اول که به من خبر داد در نفس من یه تأثیری میذاره، بی تأثیر نیست، چون من قبول میکنم حرفشون تا با احتمال خلاف، با احتمال خطا، با احتمال دروغ. نفر دوم خبر میده تأثیر بیشتری میذاره. این تأثیرهای زیاد میشن، آخر سر تبدیل به یقین میشن. اما چطوری تبدیل به یقین میشن ما وجدانش میکنیم اما نحوهشو نمیدونیم. یعنی نمیدونیم چی میشه که ما تبدیل یقین پیدا میکنیم، ولی میابیم که بعد از این خبرها و اثرهایی که این خبرها در ما دارن آخر سر ما صاحب یقین میشه. قیاس خفی هم تکمیل میکنه کار. بله بله دیگه عرض کردم قیاس خفی هم میاد، قیاس خفی هم میاد مسئله تکمیل میکنه، ولی اون چه که مهمه اون یقین است، نه این مقدمات یقین. مقدمات یقین برای من یقین ایجاد میکنن و همین یقین حاصل شده برای من مدرک. البته در جای دیگه هم همین ها، در مقدمات دیگر هم حالا اولیاتش ها کار نداشته باشیم، در بقیه هم همینه. اون اشیا مقدمن، اولی که من انار و حارتون رو حس میکنم نمیتونم قضیه درست کنم، یواش یواش که اینا تکرار میشن قضیه درست میشه، قضیه یقینی میشود از اون مقدمات. و اون مقدمات شاید تک تکشون هم یقین آور نباشه، ولی مجموعه شون یقین آور. یعنی این اشکالی که ما کردیم اختصاص به متواترات نداره، در غیر متواترات هست. نه اون دلیل جبر که من گفتم، اون دلیل من به عنوان مثال عرض کردم اونو که اجتماع غیر حجت ها چگونه حجت درست می کند، مثال بر اون زده. ولی اون جوابش نه، این جواب نیست. عرض کردم اون جوابش همونه که این غیر حجت ها برای ما یه آرامشی به وجود میاره، برای یقین تولید نکنه، ولی یقین تولید نکنه، جمان اونو تبدیل به قطع نکنه، ولی یه آرامشی به وجود میاره که خود فخرم همین گفت.
جذب
بله؟
شاید ثابت نباشه.
شد جذب؟
شد جذب یه آرامش من هم حاصل شد جذب.
اونو کار نداریم، اون مثال من زدم، اینجا رو داریم بحث میکنیم.
نه کلا الان بحث ثابته.
وقتی یقین حاصل شد، یقین حاصل میشه، نه جذب. جزم هم ممکنه بگی جزمی که خلاف توش نیست اونم میشه یقین.
یه
لحظه
آرامش کردی؟
بله؟
یه لحظه
آرامش برای انسان حاصل میشه. مال مسئله جبر بود که عنوان مثال گفته. اینجا این در مورد بحث ما اگرم آرامش حاصل میشه، اون آرامش با قیاس خفی تکمیل میشه. وقتی تکمیل شد یقین حاصل میشه.
نه یقین
من خاص. یقین من لعم نشد. شما بعد از این که اون اگر اخبار برای شما یقین آورد، ممکنه یقینی بیاره با قیاس خفی تکمیلش کنید، ممکنه مثلا یقین نیاره اطمینان بیاره قیاس با قیاس خفی تکمیلش کنید. قیاس خفی در اصل مکمله. مجموعه رو ملاحظه کنید یقین براتون حاصل میشه. مجموعه استماع مکرر و قیاس خفی براتون یقین تولید میکنه. همون یقینی که معتبره ها، این جزم و اینه که شما میگید نه آرام. بله؟ اگر خلافش ثابت بشه، یعنی برای من روشن نشه که اینها توافق بر کذب نکردن، احتمال توافق بر کذب رو بدن، خب بله در این صورت اون قیاس خفی رو تشکیل نمیده و استماعشون در حدی نیست که معتبر بود. ما گفتیم استماع باید در حد معتبر باشه، استماع در حد معتبر نشده. فرض ما رو از دست ندید. فرض ما این بود که استماع در حدی شده که من توافق بر کذب رو ممتنع می‌دونم، بعد اون قیاس خفی رو میاریم. با وجود این دوتا دیگه یقین حاصل میشه.
الان
بعدا خلافش ثابت بشه معلوم میشه یقین من خراب بوده. اونجا معلوم میشه یقین من یقین نبوده، تصور یقین بوده.
پس تواتر نبوده،
یا تواتر نبوده باید. یا تواتر نبوده، یقین نبوده. اون دیگه بعدن اگه کشف خلاف بشه، در همه جا همینه. در همه جا اگه من یقین پیدا کنم و حکم رو انجام بدم، بعد معلوم بشه کشف خلاف بشه، معلوم میشه یقین من درست نبود. این اختصاص به متواترات نداره. خب این بحث همون شد، وارد بحث در مقدمه شیشون میشه. در مقدمه شیشون ایشون میفرماد که این مقدمه رو ما میشنویم، یا خودمون تأسیسش میکنیم. بعد چون مقدمه همراه قرائنه، یعنی حکمی که تو این مقدمه هست ثبوت محمول الموضوع این ثبوت محمول للوضو حکمی، البته خود محمول حکمی، تسامح شدم گفتم ثبوت حکمی، ثبوت محمول للوضو رو اگر یافتیم یقینا قضیه میشه متعقل، ظنن یافتیم میشه مظنون. حالا اگر قرائنی همراه بود که این حکم رو اثبات میکرد، ما از اون قرائن حدس میزنیم و یقین پیدا میکنیم به این که این حکم درسته، یعنی محمول برای این موضوع ثابته. قضیه اصطلاحا میگن قضیه حدسی، یعنی قضیه ای که به کمک قرائن برای ما حدس درست کرده و این حدس هم ما رو به یقین رسونده. اینجا دیگه قیاس خفی نداریم، مگر همون حدس رو حساب کنیم، اون حدس هم بالاخره یه نوع قیاسه، منطقه قیاسیست که حد وسطش خیلی سریع به دست میاد. حدس معناش همینه، حدس در واقع قیاسه، منطقه حد وسط رو با زحمت به دست نیاوردیم، بدون زحمت به دست آوردیم. اگر ما حد وسط رو با زحمت به دست بیاریم، اون حاصلی که میگیریم کسبی میشه و اصلا جز بدیهیات نیست. اینو بعدا تو بچه ضبطی که خواجه شو گفته بیان میکنیم میشه. خب روشن شد که حدسی چه قضیه ایست. قضیه ایست که قرائنی همراهش هستند که اون قرائن نشون میدن ثبوت محمول برای موضوع یقین است، یعنی ثبوت محمول برای موضوع رو پیش من یقینی میکنن اون قرائن، یا به تعبیر خودشون اون قرائن منشأ حدس میشن و حدس اون قیاس رو درست میکنه و یقین رو تولید میکنه. مثال میزنن به احکام یا قضایایی که در فلکیات گفته میشه. بسیاری از قضایایی که توی هیئت و نجوم گفته میشه قضایای حدسی هستن در هیئت و نجوم، قضایای حدسی هستن، بلکه در هیئت نجوم که عبارت هست از اون علامت ها که مثلا اگر این دوتا کوکب با هم جمع شدن چه تأثیری در زمین میذارن، تأثیر سعد میذارن، تأثیر نحس میذارن، نجوم اینا رو میگه. هیئت نه، هیئت همین بحثای که ما بهش میگیم فلکیات، هیئت که از شاخهای ریاضیه، بله همون هیئتی که از شاخهای ریاضی است، اینا همه بیشتر از قضایای حدسی استفاده میکنه. در نجوم که تجربیه، در نجوم تجربیه، تجربه کردیم این دو کوکب با هم وقتی مقارن شدن فلان اثر در زمین حاصل شد، بار دوم تجربه کردیم، بار بعدی هم تجربه کردیم، تجربه یا احساس، بعد بالاخره آخر سر نتیجه گرفتیم که هر وقت این دو کوکب کنار هم جمع میشن فلان اثر حاصل میشه. اونا مال نجومه که تجربیه، اما در حیاتشون میگه حدسیه، در علم حیات هست. یعنی مثال میزن روشن میشه، مثال میزن روشن میشه. مثالی که ایشون میزنه اینه که این قضیه رو ما داریم، نور القمر مکتسبون من الشمس، نور القمر مکتسبون من الشمس، این قضیه حسی نیست، ما ندیدیم، تجربی هم نیست، چون تجربه احساس میخواد و ما احساس نشد، متواتر هم نیست، به ما چیزی گفته نشده، ما خودمون داریم میفهمیم. این فقط حدسیه، قرائنی وجود دارد که اون قرائن باعث میشه که ما حدس بزنیم. حالا قرینه رو توجه کنیم، دو تا قرینه ایشون ذکر میکنه، در واقع سه تا میگه، ولی این دو تاش بر میگردن به یکی و میشه گفت دو تا قرینه ذکر کرده. یکی قرینه بدر و هلال بودن ماه. شما ملاحظه میکنید در بعضی شبا ماه به صورت هلاله، در بعضی شبا به صورت بدر. از اینجا ما میفهمیم که نور قمر ذاتی نیست، چون اگه ذاتی بود معنا نداشت که هلالش روشن باشه بقیهش خاموش باشه. وقتی هلال روشنه فقط یک قسمتی از ماه داره دیده میشه، یعنی اون تیکه نور داره، بقیهش نور نداره. اگه نور ذاتی بود اون بقیهش خالی از نور نبود، مثل خورشید. خورشید همیشه روشنه، همه جاشم روشنه، یعنی تمام صفحه خورشید همیشه روشنه. اما ماه رو ملاحظه میکنید همیشه صفحه، کل صفحه ماه روشن نیست. بله شبای چهاردهم که شب بدره صفحه ماه روشنه، اما شبای دیگه اینطور نیست، میبینید قسمت های تاریک داره. اون قسمت های تاریک اگه نورشون ذاتی بود هرگز تاریک نبودن. خب ممکنه شما اینطوری بگید، بگید که یک طرف ماه همیشه تاریکه، اصلا نور نداره، یه طرف نور داره، نور مال خودشه، نور ذاتی داره، همیشه اون طرف روشن. اینم درست در نمیاد، چون نور، چون ماه دور زمین میچرخه، یا به قول امروزی ها دور خودش میچرخه، و وقتی این چرخش انجام میشه اون قسمت تاریکی که یه زمانی تاریکه همون قسمت دوباره روشن میشه. اینطور نیست که تاریکی ما همیشه مال نصفش باشه و روشنی مال نصف دیگه باشه و هیچ وقت این روشنی و تاریکی جابجا نشه. یعنی نصفی باشد که همیشه تاریک باشد، نصف دیگه همیشه روشن، بلکه همیشه، بلکه نصف، به قول شما که تعبیر درستی هم هست، نصف لاعلتعین روشن است، نه نصف معین. نگید نه این نصف معینش روشن، اون نصف معینش تاریک، که همیشه اون نصف روشن باشه، همیشه این نصف تاریک باشه، بلکه نصف لاعلتعین روشنه و نصف لاعلتعین تاریکه. یعنی این نصف که رو به خورشیده روشنه، دوباره اون نصفی که پشت به خورشیده یواش یواش رو به خورشید میشه روشن میشه. میبینیم چون رو به خورشید شد روشن شد، نه همینطوری روشن باشد. پس کشف میکنیم که نورش مال خودش نیست، وقتی میره رو به خورشید روشن میشه، پس نورش کسب میکنه. قرینه چیست؟ قرینه این هلال و بدره، چون این دوتا شکل رو پیدا کرده ما فهمیدیم که نورش مال خودش نیست. پس قرینه به ما نشون داد که نورالقمر مکتسب، نه نورالقمر ذاتی. نورالقمر مکتسب یک قضیه است، اما این قضیه قضیه حدسیه، ما اینطور نیست که از طریق دیگه اثباتش کرده باشیم، فقط از رؤیت هلال و بدر که قرائن هستن حد زدیم که این نور، نور ذاتی نیست بلکه نور کسبیه. پس احساس به اون هلال و بدر تعلق میگیره، ولی هلال و بدر قرینند، ما قرینه رو حس میکنیم، اما اون حکم قضیه رو که کسبی بودن حدس میزنیم. روشن چی دارم عرض میکنم؟ میگید نور القمر مکتسب، قرینش چیه؟ قرینش اون هلال و بدره. هلال و بدر من احساس میکنم، اون حدسی نیست، حسیه. اونا قرینه میشن و من از اون قرائن محسوس این حکمی رو که حدسیست به دست میارم، میشه نور القمر مکتسب، میشه یه قضیه حدسی، ولی قرائنش حسیه. روشن مکتب تجربیات یعنی تجربه کردم هلال رو و قمر و بدر رو، این تجربیه. بعد همیشه میگم در فلان روز، در فلان شب ماه این مقدار هلال دارد، در شب چهاردهم بدر دارد، این تجربیه. در همه شبای چهاردهم هلال در حال بدره، این یه حکم کلی تجربی است که در هر شب چهاردهم ماه هلال در حال بدره، این میشه تجربی. چرا؟ چون با حس مکرر یافته میشه. ولی این که نور کسبیست یا ذاتی، اینه که با حس نیافتن، این با اون احساس بدر و قمر قرینه به دست آوردم، این قرینه منشأ شد که حدس بزنم که نور قمر کسبیست.
آینه
نه قیاسون خیلی برفرد اصلا به هم ربطی نداره. نمیشه. خب حالا از کجا میگید که قمر نور ذاتی نداره؟ از کجا میگید؟ شاید نورش مال خودش. همین ما داریم میگیم، ما هم داریم همین فرمای شما رو میگیم. اگر ذاتی او تغییر نمیکرد از اول تا آخر همیشه روشن بود. نیست خورشید؟ خورشید نورش ذاتیه، چون هیچ وقت تغییر نمیکنه. ماه تغییر میکنه، لذا نورش ذاتی نیست. از تغییر کردن حدس میزنیم که نورش ذاتی نیست، ولی تغییر کردن رو حس میکنید. تغییر کردن تجربه، به طور تجربه دست شما میاد که نور ما داره تغییر میکنه، اینو تجربه میکنید. تغییر نور ما رو تجربه میکنید، کسبی بودن نور ما رو تجربه نمیکنید. از اون تجربتون که قرینه شده حدس میزنید. اینطور میشه دیگه. شما چی رو میبینید؟ تغییر نور رو میبینید، این احساس. این قرینه میشه پس نور ذاتی نیست. این پس نور ذاتی نیست و که حس نمی کنید، اینو دارید حدس می زنید. یعنی به سرعت دارید یه قیاس می چینید. قیاستون اینه، اگر نور ذاتی بود هیچ وقت منتفی نمی شد، ولی این نور در بعضی از روزها یا بعضی شبها منتفی می شه و ذاتی نیست. در قیاس می قیاسش رو سریع انجام می دید. حدس قیاس منتفی، قیاسی که تند انجام می شه، حد وسطش خیلی سریع پیدا میشه. شما الان قیاس تشکیل میدید، تجربه ندارید. تجربتون تو اون تغییر شکل ماهه، اون تجربیه که میابید که این نور کم شد زیاد شد، اونو میابید، با حستون میابید. اما این که نور چسبی آزادی حست شما حکم نمی کنه، این حتما باید با اون قیاسه درستش کنید. اون قرائن به ذهن شما کمک میکنه که حدس بزنید و بعد الحدس حکم بیان کنید. پس نور القمره کسبیون قضیه حدسیست، نور القمره متغیرون قضیه تجربیست. نور القمره متغیرون قضیه تجربیه، ولی نور القمره کسبیون تجربی نیست، بلکه از اون تجربی استفاده شده. یعنی اون تجربی باعث شده که من حدس بزنم که این نور کسبیه، چون اینطور نیست که کسبی بودن من حس کنه. ولی وقتی میبینم نور داره تغییر میکنه و میدونم نور ذاتی تغییر نمیکنه، نور کسبی تغییر میکنه، زود اون قیاسه رو میچینم، میگم این داره تغییر میکنه، هر چی که تغییر کنه نورش ذاتی نیست، پس اینم نور ذاتی نیست. یک احتمال شما میفرمایید، احتمال میدیم که یک کره ای بین زمین و ماه فاصله است که اون میاد جلو فاصله میشه و ما ماه رو تاریک میبینیم. اون کره هم چنان تنظیم شده که همیشه شب چهاردهم ماه روبروی ماه نباشه، یه جا دیگه باشه، شبای دیگه بیاد جلو ماهو بگیره، به یه اندازه معینی هم بگیره، مثلا شب هفتم ربع ماه رو بگیره، نه همش رو، ربعش رو بگیره.
این نور حسی، این نور حسی میتونه باشه، ولی بیرون ششم تو مدر میرون بگیره، این تو حسی
باشه. شما حسی رو به من خیالی میگیری؟ به من توهم میگیری؟ نه شما دارید حسی، شما حسی دارید به من توهم میگیری.
من وارد منظر میشم، میبینم منظر طور دوزی شده، میگم کار فلانی، خواهی که یقین ندارم که فلانی مثل بود میشونی از یقین از غرب مثل اولی میشونی، ولی غرارای میفهمم که مثل دوزی کار فلانی، من بر خودم یقین میشیم بکنیم یقین هم فلانی آنی.
اینم یه مثال دیگه است، اینم مثال خوبیه،
این
میشه اونم که ما میگیم میشه هستی.
اونجا خوشید استاده پیچه
شما میبینید که خورشید داره نورشو به ماه میده و نور ماه مال خودش نیست. شاید نور مال ماه هم، نه مال خود ماه باشه، خورشید بهش نده. از کجا میگید؟ نمیبینید که. از این که بعضی قسمت های ماه تاریکه حدس میزنید. درسته دیگه. بله. چرا دیگه من بیان کردم دوباره تکرار کنم؟ از کردم ماه متغیره این تجربیه، نور ماه متغیره تجربیه، نور ماه کسبیه تجربی نیست که توضیح داده شد. در همون مطالبی که گفته شد فکر بکنید مطلب روشن میشه، احتیاج نیست من دوباره تکرار کنم. اما اون احتمالی که شما دادید که کره‌ای به این صورت باشد که همیشه بین زمین و ماه مدارش فاصله است ولی خودش همیشه فاصله نیست، اون وقتی که جدا میشه، اون وقتی که جدا میشه ماه کاملا نور میده، اون وقتی که جلو ماه رو میگیره ماه بعضی قسمتش تاریکه بعضی قسمتش روشن. این حالا رسیدگی بکنیم 28 روز و خورده ای ماه از حالتی شروع میکنه دو مرتبه به اون حالت میرسه، از هلال شروع میکنه دو مرتبه میره به هلال میرسه، 28 روز خورده ای. اون کره ای که بین خورشید و زمین فاصله است، این فاصله 28 روز رو چطوری طی می‌کنه؟ شما نظرتون اینه که 27 روز مقابل ماه نیست؟ نه، 27 روز مقابل ماه هست، یک روز مقابل ماه نیست، بعد یه شب بیشتر نیست دیگه، بعد فقط یه شبه، یه شبه که این کره بین ماه و زمین نیست بقیه شبه هست. خب این معنیش اینه که 27 روز یا 27 شب دوروبر ماه هست، یک شب خیلی سریع بقیه قوس دایره رو طی می‌کنه، یک شبه میره به اندازه یک شبه میره اون جایی رو که باید 27 روز طی کنه طی میکنه، یعنی یه شب که بدره اون یه شب جلوی ماه نیست. جلوی ماه نیست یعنی کجاست؟ یعنی اون قوسی از دایره رو که ماه تو اون قرار نگرفته قوس از دایره رو داره طی میکنه، و اما 27 شب دیگه تو قوسی قرار داره که ماه رو بروشه، اونجا یه خورده کم و زیادش میکنه. خب شما دارید میگید ماه حرکت کند دارد، نه اون ماه، نه اون کره، اون کره حرکت کند دارد در 27 روز وقتی که روبروی ماه حرکت کند دارد، و در یک شب حرکت تند دارد که به اندازه 27 شب میتونه حرکت کنه، یعنی 27 برابر میتونه حرکت کنه، و حرکت اون کره رو مختلف میگیرید، در حالی که ثابت شده در فلکیات حرکات متشابهند، حرکت مختلف نداریم که کند کنه تند کنه، حرکت همیشه متشابهه، یعنی قوس معینی رو در زمان معین طی میکنه. مگه مثلا کوکبای متعددی درست کنی که بگید کوکبا طوری تنظیم شدن که یه شب ماه رو خالی بذاره، بقیه شبها یه جوری بشه که نوبتی یه دفعه این کوکب جلوشو بگه یه دفعه اون کوکب، این خب با قواعد کلی هیئت نمی‌سازه.
چون طریق
فلکیت همون هیئته. ببینید هیئت اگه میگفت هیئت شعرش به هم میخواد، وزنش درست در نمیامد. میگفت کجل ما فل هیئت حکم، شعر صاف نمیشود. باید میگفت فلکیات. خب هیئت هم فلکیات میگن، عیبی نداره. یک قرینه دیگه هم ذکر میکنه. گفتم دو تا قرینه ایشون ذکر میکنه، یکی هلالیت و بدلیت که دو تا با هم بودن، یکی هم قرینه دومی که انخسافه. شما وقتی که چراغی رو میبرید تو تاریکی، لامپ روشن میبرید تو تاریکی، چه اتفاقی میفته؟ تاریکی روشن میشه، لامپ خاموش نمیشه. وقتی لامپ روشنه میبریدش تو تاریکی، اون تاریکی روشن میشه، نه اینکه لامپ خاموش بشه. نور ماه چون نور اون لامپ، نور اون چراغ چون مال خودشه، بره تو تاریکی، تاریکی روشن میکنه، نه تاریکی اونو خاموش کنه. اما آینه دستون بگیرید رو به خورشید، این آینه نورش منعکس میشه به دیوار، بعد برید از مقابل خورشید بیرونش کنید، ببریدش تو سایه، دیگه نوری نداره که روی دیوار بندازه، نورش خاموش میشه. این آینه که تا حالا رو به خورشید بود و نور میداد، ببریدش تو تاریکی، تاریکی روشن نمیکنه، خودش خاموش میشه. آینه نورش کسبیه، چون وقتی رفت تو توی تاریکی، تاریکی روشن نکرد بلکه خودش خاموش شد. اما اون چراغ نورش ذاتیه، چون وقتی رفت تو تاریکی، تاریکی روشن کرد، خودش خاموش نشد. همین اتفاق، حالا ببینید در ماه چه اتفاقی میفته. ماه که دور زمین میچرخه میاد تو سایه زمین، وقتی میاد تو سایه زمین خاموش میشه، خسوف اتفاق میفته، یعنی ماه گرفتگی. میاد تو سایه زمین، ماه گرفتگی، از سایه میاد بیرون روشن میشه. پس این ماه نورش طوریست که وقتی رفت تو سایه نورش از دست میده، نه سایه رو روشن کنه، مثل آینه میمونه، مثل چراغ، مثل اون چراغ نیست، مثل اون لامپ نیست. پس مثل آینه نورش کسبی، نوری که میرود تو تاریکی و خاموش میشود کسبی، نوری که میرود تو تاریکی و تاریکی روشن میکنه ذاتیه. و ماه وقتی میره توی تاریکی زمین، میره تو سایه زمین، خاموش میشه، نه سایه رو روشن کنه، خودش خاموش میشه. پس معلوم میشه نورش مثل نور آینه است، کسبی. اینم قرینه است برای این که من حدس میزنم که نور قمر کسبی باشه. دو تا قرینه ایشون ذکر کرد برای این که من توی این قضیه رابطه این قضیه رو حدس بزنم. قضیه این بود نور القمر کسبیه، این قضیه است، رابطهش مشخص نیست، رابطهش رو حدس میزنم با قرائنی که مشاهده میکنم. یه وقت قرائنم اون تغییر نوره، یه وقتم قرینم خاموش شدن نور در اثر رفتن تو سایه است، در اثر رفتن تو تاریکی است. این دوتا قرینه که هر دوشون تجربی هستند و احساس میشند، اینا منو کمک میکنن که حدس بزنم که نور قمر کسبی است. بله؟ بله. این که از شمس کسب کرده؟ آخه نه، این که نورش کسبیه از این بیانی که گفتیم روشن میشه، اما این که نورش کسبیه من از شمسه، به خاطر اینه که منیری که ما در جهان داریم شمسه. اگر چند تا منیر دیگه داشتیم، خب اون وقت میگفتیم نمیدونیم، بالاخره یه منیری داره، نورش کسبیه، اما کسبیه از این یا کسبیه از اون نمیدونیم. اما الان چون یه منیر بیشتر نداریم، نورش کسبی از همون منیر میدونیم. البته شما ممکنه بگید کواکب دیگر هم منیرن، منتها جواب میدیم کواکب دیگر نورشون اون اندازه نیست که سطح ماه روشن کنه. این تنها خورشیده که نور وسیع داره و میتونه سطح روشن کنه. بقیه کواکب هم اونا هم همینطورن، اونا هم نورشون کسبیه، اما حالا با چه دلیل؟ اون دیگه توضیح ندادیم، چون مثال شبیه خود مشکل بشه. در مثال قمر نه که دم دست بود، راحت میتونستیم بگیم. بقیه کوکب ها تو سایه زمین وارد نمیشه هیچ کدومشون. پس خسوف نداره، کسوف دارن، کسوف محل بحث ما نیست، جلو خورشید میگیرن. البته دوتاشون، دوتاشون غیر از ماه دوتا دیگه، یکی عطارد یکی زهره، بقیهشون نمیگیرن. فقط همین دوتا هستن که شمس رو منکسف میکنن. ولی خب اینا بحث ما در کسوف نبود، بحث ما در خسوف بود، یعنی خود کوکب تاریش بشه، نه کوکب شمس رو تاریک کنه. اون اصلا مورد بحث ما نبود. بله غیر از قمر هم هست که شمس رو تاریک کنه. بله نور شمس،
نور شمس مهندس برای نور
چی باشه؟ نور شمس موعد باشه. نور شمس موعد باشه یعنی چی؟ یعنی قمر رو آماده کنه برای اینکه چیزی دیگه بهش نور بده؟ نور خود چه ظاهر کنه؟ نور خود چه؟ ها یعنی شما میفرمایید که قمر در باطن نور داره، قمر در باطن نور داره، بر اثر درخشش خورشید روی او آماده میشه که این نور خودش رو ظاهر کنه. اینو باید بحث کنیم که دیگه نورش کسبی نمیشه، نورش ذاتی میشه، ظهور نورش کسبی میشه. شما اینطور میفهمید دیگه، ظهور نورش کسبی میشه ولی خود نورش کسبی نیست، نور خودشه. این داخل میشه، یکی از مصادیق، حالا مصادیق هم تعبیر خوبی نیست، داخل میشه در قول اون کسانی که باشون میگیم اصحاب بروز کمون. اصحاب بروز کمون میگن هر چیزی همه چیز هست، کافیست که شرایط ظهور فراهم شده. آب آتش هم هست، آب آتشه، خاک هم هست، انسان هم هست، همه چی هست. همین یه آبی که شما به نظرتون میرسه آبه، همه موجودات دیگه هم هست، کافیست که شرایط فراهم بشه. فعلا شرایط فراهم شده آبه، یه شرط دیگه فراهم کنید اون نار بودنش رو ظاهر میکنه، آب بودنش کامل میشه. همه اشیا در این شی کاملن، یکی از این اشیا که شرایطش فراهم شده ظاهره. اینا رو اصطلاحا میگیم اصحاب بروز و کمون، یعنی اصحاب ظهور و کمون. بروز یعنی ظهور، کمون یعنی خفا. همه اشیا تو این شی مخفی ان، یکیش ظاهره. از بحث اصحاب کمون و ظهور هم در جای خودش مطرحه و قولشون رو باطل کرده. ماه اگر بخواد نور داشته باشه، یعنی خورشید باشه، در واقع ما در واقع خورشید باشه، منتها شرایط خورشید بودنش فراهم نیست. وقتی خورشید بهش میتابه اون میشه تا منیر. این مشمول قول اصحاب بروز کمونه، یعنی حرف اوناست، حرف اونم چه باطل.
ما هم
بازم کسبی
خودش
بازم ببینید. شما الان دارید فرض میکنید که شما الان کسب رو نمیگید، مانع رو میگید، میگید مانع وجود داره از نور ما. بعد مثل کرم شبتاب که روز نمیتابه، شب که مانع یعنی خورشید برطرف میشه میتابه. آیا در ما این چنینه؟ مانع وجود داره؟ مانع همون کاری که قبلا گفتید که گفتیم نمیشه. مانع چجوری وجود داره؟ مانع باید گرد خاکی باشه که نیست، کره‌ای باشه که صحبتشو کردیم و توضیح دادیم. پس نمیتونید، راه دیگه ندارید، حدستون شما رو راهنمایی میکنید که این نور کسبی باشه. مثل این که وقت رو تموم کردیم با توضیحات خارجی، جلسه بعد اگر خوندیم دیگه من این توضیحات رو نمیدم، فقط یه اشاره میکنم، متن رو تطبیق میکنم. بله به سبب قربود مربوط به هلال و بدره، به سبب هیلوله مربوط به انخسافه. اینو حالا وقتی رسیدم میشه به توضیح میدم. متن رو من نخوندم، متن رو بخونم، این چیزاشو نکته هاشو عرض میکنم.